پیام انجیل تقدیم می کند. برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا. انسان‌ها از راه‌های گوناگون به عیسی مسیح می‌رسند، اما تنها یک راه است که ما را به خدا می‌رساند و آن راه عیسی مسیح است. آیا می‌خواهید با خدای زنده آشنا شوید؟ آیا می خواهید پیام ها و هدایت خدا را بفهمید؟ و آیا می خواهید با او ارتباطی نزدیک داشته باشید تا محبت های او را هر روزه تجربه کنید؟ پس به کلام او در کتاب مقدس توجه کنید. مطالعه و بررسی کلام خدا به شما کمک می کند تا با افکار، اراده ها و اعمال خدا بیشتر آشنا شده و از این طریق با او دوستی و مشارکت داشته باشید. او توسط کلامش با شما سخن میگوید. عیسی مسیح کلام زنده خداست که برای نجات بشریت آمده است. هر که گوش شنوا دارد به او گوش میدهد.
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. این دوره آموزشی که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است، به بسیاری از زبان‌های زنده دنیا ترجمه شده و در بسیاری از کشورهای دنیا باعث برکت برای جویندگان حقیقت و مسیحیان گردیده است. در برنامه امروز کتاب اول تواریخ ایام که کتابی دیگر از مجموعه کتاب‌های عهد عتیق در کتاب مقدس است را مطالعه و بررسی خواهیم کرد. دو کتاب اول و دوم تواریخ به هم وابسته می باشند و امیدواریم که بررسی آنها به شما کمک کنند درس های آموزنده ای را از وقایع تاریخی ثبت شده در کتاب مقدس بیاموزید و در زندگی خود آنها را به کار ببرید. در صورت تمایل می توانید پیام های کوتاه خود را توسط شماره تلفن 2043-681-102-37-028 از طریق SMS برای ما بفرستی. این شماره تلفن را دوباره تکرار می کنم. 2043-681-102-37-028. کتاب اول تواریخ ادامه فصل 25. در برنامه گذشته دیدیم که داوود قبل از اینکه معبد ساخته شود، نه تنها کاهنینی را که بایستی در معبد خدمت کنند معین کرد، بلکه همچنین دسته سرایندگان در معبد را نیز انتخاب کرد. داوود در واقع به تمام جزئیات مربوط به معبد توجه داشت و هرچند خدا به او اجازه نداد خودش این معبد را بسازد، ولی داوود تمام تلاش خود را کرد تا پسرش سلیمان قادر باشد معبدی بسیار با شکوه بنا کند. و اکنون به ادامه فصل 25 توجه می‌کنیم. در اول تواریخ فصل 25 آیه 7 الی 8 می‌خوانیم: تمام این افراد و لاویانی که با ایشان همکاری می کردند برای سراییدن در وصف خداوند تربیت شده و در نواختن سازها ماهر بودند. تعداد کل گروه آنها 288 نفر بود. وظایف مخصوص سرایندگان بدون در نظر گرفتن سن و تجربه به قید قرعه تعیین شد. این سرایندگان توسط قرعه کشی به 24 گروه متفاوت تقسیم شدند. این کار به این معنی است که دو بار در ماه تغییراتی در مراسم خدمت پرستشی وجود داشت. اعضای هر یک از این 24 دسته فقط دو هفته در سال در معبد خدمت می کردند. سپس به شهرهای خود بازگشته و در آن شهرها خدمتهای خاص خود را داشتند. این کاهنان و لاویان به عنوان مربیان یا معلمان به روشهای گوناگون در تمام سرزمین اسرائیل خدمت می کردند. من یقین دارم که تمام این سازماندهی یکی از بزرگترین کارهای برجسته حکومت داوود بود. خدا به این موضوع توجه داشت و آن را در اینجا ثبت کرده است. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 25 در کتاب اول تواریخ به پایان می‌رسد. اکنون به بررسی فصل 26 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب اول تواریخ فصل 26. محافظان و نگهبانان معبد سازماندهی می شوند. همانطوری که قبلا گفته شد، نه تنها کاهنان معین شدند تا در معبد خدمت کنند، بلکه خدمات دیگران نیز مشخص می شود. چه کسانی بایستی محوطه معبد را جارو و تمیز کنند؟ چه کسانی باید آنجا را محافظت و نگهبانی کنند؟ در فصل 26 می‌بینیم که داوود تمام این جزئیات را به دقت تحریزی کرد. در اول تواریخ فصل 26 آیه 1 می‌خوانیم: از طایفه قوره افرادی که برای نگهبانی خانه خدا تعیین شدند اینها بودند: مشلمیا پسر قوری از خاندان آساف و 7 پسری که به ترتیب سن عبارت بودند از زکریا، یدعیل، زبدیا، یتنعیل، ایلام، یهوهانان و الیهو اینای. آنها نیز تقریبا مانند گروه های دیگر تقسیم بندی شده بودند. در تمام مدتی که این افراد در حال خدمت در داخل معبد بودند، کسانی نیز وظایف نگهبانی و حفاظت از معبد را بر عهده داشتند. نگهبانان در کنار هر یک از دروازه‌های معبد در طول 24 ساعت روز از معبد محافظت می‌کردند. در اول تواریخ فصل 26 آیه 13 می‌خوانیم: تمام خاندان‌ها بدون توجه به بزرگی یا کوچکیشان قرعه کشی شدند تا مشخص شود هر یک از آنها کدام یک از دروازه‌ها را باید نگهبانی کند. هر دروازه معبد توسط نگهبانان محافظت می شد. خزانه‌داران معین می شوند. خزانه‌دارانی بودند که وظیفه نظارت بر امور مالی معبد را بر عهده داشتند. هر یک از آنان می بایست گزارش کار خود را می دادند. در اول تواریخ فصل 26 آیه 20 می خوانیم: بقیه لاویان به رهبری اخیا مسئول نگهداری خزانه خانه خدا و انبار هدایای وقفی بودند. خزانه‌داران مسئولیت مراقبت و سرپرستی خزانه و انبار بزرگ تمام چیزهایی که به معبد تقدیم شده و انباشته می شود را بر عهده داشتند. در اول تواریخ فصل 26 آیه 26 الی 28 می‌خوانیم: شلومیت و برادرانش تعیین شدند تا از خزانه مراقبت نمایند. در این خزانه هدایای نگهداری می‌شد که داوود پادشاه و سایر رهبران یعنی رؤسای طوایف و خاندانها و نیز فرماندهان سپاه وقف کرده بودند. این اشخاص قسمتی از آنچه را در جنگ به غنیمت می گرفتند وقف می کردند تا صرف هزینه های خانه خدا شود. شلومیت و برادرانش در ضمن مسئول نگهداری هدایایی بودند که به وسیله سموئیل نبی، شاول پسر قیس، ابنیر پسر نیر، یوآب پسر سرویا و دیگران وقف شده بود. ماموران دولتی و قاضیان معین می شوند. کار تعدادی از لاویان قضاوت کردن میان مردم بود. آنان همچنین باید به روش های گوناگون خدمات دولتی را بر عهده می گرفتند. نقشه اصلی خدا این بود که در سرزمین اسرائیل حکومتی خدایی برقرار شده و او خودش حاکم بر آن بوده و خیمه عبادت در مرکز آن قرار داشته باشد و کاهنین دستورات را از خدا دریافت کرده و به انجام برسانند. این نقشه به علت خطای لاویان تغییر کرد. بنابراین خدا داورانی را فراخواند و مردم درخواست داشتن یک پادشاه کردند. به همین دلیل نیز داوود اکنون بر تخت پادشاهی نشسته است. اگرچه سرزمین اسرائیل در این زمان حکومت پادشاهی داشت، اما داوود تاکید زیادی دارد تا حاکمیت را تحت کنترل و هدایت خدا قرار دهد. در اول تواریخ فصل 26 آیه 29 الی 30 میگوید: کنعنیا و پسرانش که از طایفه یسهار بودند، وظایفی در خارج از خانه خدا به عهده داشتند. آنها از مسئولین و مقامات قاضی بودند. از طایفه حبرون، حشبیا و 1700 نفر از خیشاوندانش که همه افرادی کاردان بودند، تعیین شدند تا در آن قسمت از خاک اسرائیل که در غرب رود اردن بود، مسئول امور مذهبی و مملکتی باشند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 26 در کتاب اول تواریخ به پایان میرسد. اکنون به بررسی فصل 27 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب اول تواریخ فصل 27. در اول تواریخ فصل 27 آیه 1 میخوانیم: سپاه اسرائیل از افراد و رؤسای خاندانها و طایفه ها و بزرگان تشکیل یافته بود و شامل 12 سپاه می شد. هر سپاه که متشکل از 24,000 نفر بود، به نوبت سالی یک ماه به خدمت فراخوانده می شد. 12 فرمانده معین شد که هر یک به مدت یک ماه بر تعداد 24,000 نفر فرماندهی می کرد. اول تواریخ فصل 27 آیه 16 میگوید: رؤسای قبیله های اسرائیل به شرح زیر بودند: ایلازار پسر زکری، رئیس قبیله رعوبین، شفتیا پسر معکه، رئیس قبیله شمعون. به ترتیب اسامی مابقی در آیات بعدی نوشته شده است. از هر 12 قبیله اسرائیل یک نفر به عنوان رئیس آن قبیله مشخص شده بود، به طوری که آنان به عنوان رئیس 12 قبیله اسرائیل خدمت می کردند. اکنون به این آیات دقت کنید. در اول تواریخ فصل 27 آیه 23 می خوانیم: داوود هنگام سرشماری جوانان 20 ساله یا کمتر را به حساب نیاورد، زیرا خداوند وعده داده بود که جمعیت اسرائیل را مثل ستارگان آسمان بیشمار بگرداند. داوود قبلا تصمیم و انجام سرشماری گرفت چون به خدا ایمان و اعتماد نداشت. کار او نشانه بی ایمانی او بود. خدا به او گفت: به من اعتماد داشته باش. من تمام مردانی را که برای سپاهت نیاز داری مهیا می کنم. در اینجا داوود آماری نمی گیرد، بلکه به وعده خدا اعتماد کرده است. فصل 27 با معرفی فهرست ناظرانی که مسئولیت سرپرستی دارایی شخصی داوود را بر عهده دارند پایان می‌یابد و اکنون فصل 28 این کتاب را مطالعه و بررسی می‌کنیم. کتاب اول تواریخ فصل 28، آخرین دستورات داوود. در دو فصل آخر کتاب اول تواریخ، داوود تمام رهبران و رؤسای قوم اسرائیل را به نزد خود فرا می‌خواند. یک جلسه ملاقات بزرگ است و آخرین می‌باشد، چون پایان زندگی او نزدیک است. او دستورات و پیامی را برای قوم اسرائیل و پیامی را برای پسرش سلیمان دارد که تمام قوم آن را خواهند شنید. این یک قدم حکیمانه از سوی داوود می باشد. در اول تواریخ فصل 28 آیه 1 می خوانیم: داوود تمام مقامات مملکتی را به اورشلیم احضار کرد و رؤسای قبایل و طوایف، فرماندهان 12 سپاه، مسئولان اموال و املاک و گله های پادشاه، مقامات دربار و جنگاوران شجاع. اینها مردانی هستند که مسئولیت رهبری قوم را بر عهده دارند. اول تواریخ فصل 28 آیه 2 میگوید: آنگاه داوود بر پای ایستاده چنین گفت: ای برادران من و ای ملت من، آرزو داشتم خانه‌ای بسازم تا صندوق عهد خداوند در آن قرار گیرد و خدای ما در آن منزل کند. من هرچه برای این بنا لازم بود جمع‌آوری کردم. داوود با وجود سن زیادش سعی می‌کند بایستد، در حالی که این پیام مهم و نهایی را با مردمش در میان می‌گذارد. در اول تواریخ فصل 28 آیه 3 می‌خوانیم: ولی خدا به من فرمود تو خانه‌ای برای من نخواهی ساخت، زیرا در جنگ خونهای زیادی ریخته ای. داوود اعتراف صادقانه را در برابر مردم قوم نادیده نمی گیرد. او دلیل اینکه خدا به او اجازه نداد تا معبد را بسازد با صراحت به مردم می گوید: دستان او به خون آلوده شده بودند. اول تواریخ فصل 28 آیه 5 می گوید: حال از میان پسران زیادی که خداوند به من بخشیده است، سلیمان را انتخاب کرده است تا به جای من بر تخت بنشیند و بر قوم خداوند سلطنت کند. داوود واضح و آشکار می سازد که خدا سلیمان را انتخاب کرده و به او مأموریت خاص داده است. او تمام مسئولیت در ارتباط با سلیمان را بر عهده خدا می گذارد. این کار باعث می شود به نظر برسد سلیمان انتخاب داوود نبوده است. اول تواریخ فصل 28 آیه 6 می گوید: خداوند به من فرموده است خانه مرا پسر تو سلیمان بنا می کند، چون او را انتخاب کردم تا پسر من باشد و من پدر او. دل و جان داوود برای تدارک ساختن معبد بود. خدا به او اجازه نمیداد که خودش آن را بسازد و داوود در برابر اراده و خواست خدا تسلیم شد. اما تدارک همه چیز، هم مواد لازم و هم نیروی انسانی را داد و همچنین سلیمان را تشویق کرد تا معبد را بسازد. اکنون داوود طرح ساختمانی معبد را به سلیمان میدهد. در اول تواریخ فصل 28 آیه 11 الی 13 می‌خوانیم: آنگاه داوود نقشه ساختمان خانه خدا و طرح فضای اطراف آن را به سلیمان داد. انبارها، بالاخانه‌ها، اتاق‌های داخلی و قدس الاقداس برای تخت رحمت. او همچنین نقشه حیاط و اتاق‌های دور تا دور آن، انبارهای خانه خدا و خزانه ها برای نگهداری هدایای وقف شده را به سلیمان داد. تمام این نقشه ها از طرف روح خدا به داوود الهام شده بود. پادشاه دستورات دیگری هم در مورد کار گروه های مختلف کاهنان و لاویان و نیز ساختن وسایل خانه خدا به سلیمان داد. همانطور که طرح ساختن خیمه عبادت به موسی داده شد، به داوود و نه به سلیمان طرح ساختن معبد داده شده بود. مدل‌ها و نمونه‌های گوناگونی از معبد درست شده‌اند که بسیار جالب می‌باشند. آنها به طور آشکار واقعاً به شباهت معبد اصلی نیستند. در بخش جدید اورشلیم امروزی در هتلی مدلی از شهر اورشلیم و معبد وجود دارد که پس از سالها تحقیق توسط افراد مشخص درست شده است که بسیار هم زیبا است و در واقع این نمونه بر طبق وضعیت شهر در زمان هیرودیس پادشاه درست شده است. می دانیم که روزگار هیرودیس مربوط به زمان عیسی مسیح است. این مدل و نمونه نشان می دهد که شهر و معبد در زمان خداوند ما در عهد جدید به چه صورت بوده است. اما دوست من، این مدل کاملا شبیه معبد با توجه به طراحی که داوود داده بود نمی باشد. ولی شاید بتوان گفت که از بقیه نمونه ها و مدل هایی که از معبد درست شده اند واقعا نزدیکتر به آن معبد قدیمی است. این مدل در باغی در نزدیکی هتل درست شده و وقتی در اطراف آن قدم می زنید یک نمونه واقعی از شهر اورشلیم در آن روزگار را مشاهده می کنید. مدل معبد ساده است و من فکر می کنم که خود معبد نیز تقریباً به همین سادگی بوده است، با اینکه جزئیاتی که در کتاب‌های پادشاهان و اول و دوم تواریخ داده می‌شود آن را به نظر پیچیده‌تر مطرح می‌کند. به سادگی خیمه عبادت نبود، ولی با این وجود می‌توان سادگی را در آن یافت. طراحی ساختمان، معماری و بزرگی آن نبود که تأثیرگذار بود، بلکه زیبایی و ثروت و شکویی که در آن بود توجه ها را به خود جلب می کرد. گرچه طرح کف زمین معبد هیرودیس همان بود که خدا به داوود داده بود، اما حتی کمی هم نیز نزدیکتر به گرانی و قیمت کف زمین معبد داوود نبود. هیرودیس معبد را ساخت تا مردم را راضی و خوشنود کند، در حالی که داوود با سخاوتمندی سرمایه پادشاهی خود را به کار برد تا با ساختن معبد خدا جلال یابد. داوود به سلیمان گفت لازم نیست قناعت کنی. من به اندازه کافی سرمایه و مواد لازم را فراهم کرده و تدارک دیدم تا معبد با شکویی بسازی. بسیار زینتی بود. با طلا، نقره و انواع سنگ‌های قیمتی آراسته شده بود. همیشه احساس من این بوده که ساختمان یک کلیسا بایستی مناسب با ساختمان‌های اطراف آن باشد. تمایلی به دیدن کلیساها و محراب‌هایی که در محله‌های فقیرنشین ساخته شده‌اند ندارم. در یک محل ثروتمند بهتر از ساختمان کلیسا نیز با خانه‌های اطراف آن هماهنگی و تناسب داشته باشد. اما در واقع امروز اهمیت و تأکید ما نباید بر ساختمان باشد. بدنهای ایمانداران به مسیح معبد خدا می باشند که می خواهد در آنجا ساکن شود. البته داوود این دید و فکر را نداشت که معبدی برای خدا درست کند تا خدا در آن زندگی کند. خدا در یک چارچوب و جعبه زندگی نمی کند. سلیمان در دعایش با صراحت در اول پادشاهان فصل 8 آیه 27 این مطلب را میگوید که ولی آیا ممکن است که خدا واقعا روی زمین ساکن شود؟ ای خداوند، حتی آسمان ها گنجایش تو را ندارند، چه رسد به این خانه‌ای که من ساختم؟ تمام خلقت و آفرینش خدا نمیتواند خدا را در خود جای دهد. چگونه خانه کوچک می تواند محل سکونت خدا باشد؟ معبد بایستی یک محل ملاقات می بود. خدا در آنجا با انسان ملاقات می کرد. معبد برای جلال و شکوه دادن خدا بود. امروز خدا شما را در یک ساختمان ملاقات نکرده و آنجا ساکن نیست. خدا از طریق روح القدس در هر فرد ایماندار به عیسی مسیح ساکن است. خدا توسط عیسی مسیح به روی این زمین آمد تا آنان را از طریق کار فداکارانه و قربانی او پاک سازد و وارد قلب ایمانداران شده و در زندگی با آنان مشارکت داشته باشد. سوالات یا نظریات خود را در رابطه با مطالب مطرح شده در برنامه می توانید از طریق آدرس پستی یا آدرس ایمیل با ما در میان بگذارید. آدرس پستی ما خط اول PAYAM، خط دوم PF100، خط سوم 1235 وینا، خط چهارم اتریش. آدرس ایمیل ما پیام ما @yahoo.com. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: PAYAMEMA@yahoo.com. همچنین شما می توانید پیام های کوتاه خود را از طریق یاهو مسنجر توسط آدرس ایمیل پیام ما @yahoo.com با ما در میان بگذارید. در صورت تمایل می توانید پیام های کوتاه خود را توسط شماره تلفن 2043-681-102-37-028 از طریق SMS برای ما بفرستید. این شماره تلفن را دوباره تکرار می کنم: 2043-681-102-37-028.
اگر این دنیا همیشه آتش بیافروزد بر جان و دلم، نمی حراسم یک لحظه هرگز، گرچه بماند خاکسترم. چون روحم با شادی و تمام پرواز خواهد کرد سوی عیسی، روحم با شادی و صفا پرواز خواهد کرد سوی عیسی. اگر در عمق دریا اسیرم، در دل صحرا سرگردانم، دست از منجیم نکشم هرگز، گرچه از بین برود جانم. چون روحم با شادی و صفا پرواز خواهد کرد سوی عیسی، چون روحم با شادی و صفا پرواز خواهد کرد سوی عیسی. نجات منجی من از اندیشه باشد در دست من. چقدر شیرین است اگر یک روزی هدایش کردد این جان من. چون روحم با شادی و نفا هر باز خواهد کرد